هم از باب اینکه یک سوال میخواستم بپرسم و اون اینکه توی بحث انتخابات همونطور که شما فرمودین بعضی وقتا ما بعضی حالا گروه اسمش که نمیتونیم بذاریم حزب، گروه ها رو میبینیم که حالا با لیست و با حالا کارهای این مدلی ائتلاف میکنن و کاندید معرفی میکنن. منتها موضوعی که هستش وقتی این کاندید یا این گروه رأی میارن توی حالا انتخابات چه ریاست جمهوری چه مجلس، که حالا تمرکز ما اینجا بیشتر روی مجلس هستش، مدیر و آدم توانمندی که بتونه توی اون موقعیت قرار بگیره نیست. یعنی یک رأی آورده با حمایت اون گروه یا اون دسته یا حالا اون حتی تفکر شاید، ولی اون مدیر قابل و لایقی که بتونه توی اون موقعیت قرار بگیره نیست. و یکی از به نظر میرسه یکی از مشکلات اقتصادی کشور الان همین موضوع هستش که ما مدیر اقتصادی نداریم. میخوام عرض بکنم که شما بحث انتخابات رو چطور میتونیم در واقع مؤثر در این فرآیند ببینیم؟ سلام خانم ذوالفقاری. خانم ذوالفقاری روزنامه حکمت و آقای پاکیزان عکاس خبرگزاری ایسنا هستم. تأثیر انتخابات توی این بحث مدیر پروری به ویژه در حوزه اقتصاد به چه شکل هستش و اینکه مردم چطور تشخیص بدن مدیر توانمند رو، آدم توانمند رو، نماینده توانمند رو از غیر توانمند؟
بله، من باز روشنم باید به همون بحث اولی برگردم. شما اگر ساختار حزبی داشته باشید همین اتفاقات در اون حزب اتفاق میفته، یعنی اون نیرو پروری در درون حزب اتفاق میفته. فرض کنید بنده نوعی وارد حزب الف میشم، عنوان عضو ساده، اونجا آرام آرام عمل در واقع سیاسی رو یا سیاست عملی رو آرام آرام یاد بگیرن. همه که نمیتونن بیان دانشگاه علوم سیاسی بخونن تئوری یاد بگیرن، اونجا میام سیاست عملی رو در درون حزب یاد میگیرم، کار جمعی رو یاد میگیرم، این که من بتونم با دیگران چگونه تعامل بکنم رو اونجا آرام آرام یاد میگیرم. در نهایتش به حدی میرسم که حزب میتونه به من حساب کنه، من به عنوان عرض کنم که مدیر در به اصطلاح آرشیو خودش داشته باشه که اگر حزب پیروز شد بدون من در حدی که یک اداره رو اداره کنم پرورش یافتم. ولی الان متاسفانه چون این ساختار رو نداریم این اتفاق نمیفته. شما دقت کنید، من مثال عرض میکنم. فرض کنید که در انگلستان، شما کشور انگلستان یه نظام دو حزبی است، حزب فرض کنم که محافظه‌کار و حزب دیگرش هم حزب لیبرال است و عرض کنم البته سه حزبیه، بعضی وقتا این دو تا حزب با هم ائتلاف میکنن. حزب محافظه‌کار یک تعداد رو عرض کنم که اعضای ثابت داره، یه تعدادی هوادار داره. در دوران 4 سال یا 5 سال بین دو تا انتخابات مشغول کار سیاسی است، مشغول آموزش دادن نیروهای خودشه و وقتی که در انتخابات پیروز میشه دغدغه این که چه کسی رئیس نخست وزیر بشه نداره، دغدغه این که چه کسی وزیر کشاورزی بشه نداره، دغدغه این که چه کسی مثلا فرماندار استاندار یا مدیر کل فلان مسئله بشه رو نداره. این آدم ها رو دارن، به صورت طبیعی در درون حزب روش کردن. و جالبه بدونید که بخش عمده ای از تعیین صلاحیت ها هم در همونجا اتفاق میفته. حزب آدم ضعیف رو معرفی نمی کنه که کار رو خراب کنه بعدا بهش رأی ندن. حزب سعی میکنه قوی ترین آدم، سالم ترین آدم، متخصص‌ترین آدم رو در واقع معرفی بکنه. و اگر کسی هم با قوانین کلی حزب مشکل داشته باشه خیلی راحت اخراجش میکنن از حزب، میگن ما نمیتونیم جوابگوی شما باشیم، برو مستقل برای خودت نامزد بشو یا برو با حزبی کار کن که سلیقه و فکرت با اون بیشتر از خودت تناسب داره. داشتیم من اخیراً در انگلستان یک نماینده از حزب کارگر بود یا حزب محافظه‌کار که از فلسطینی‌ها حمایت کرده بود، خیلی راحت حزب کارگر اخراجش کرد. گفت از سیاست حزبی نیست، نمیخوام تایید کنم کار اونو درسته ها، میخوام ساختار رو فقط عرض بکنم. اما شما وقتی اینو نداری انتخابات شرکت میکنید، نماینده انتخاب میکنید، مجلس انتخاب میکنید، رئیس جمهور انتخاب میکنید، بله تازه حالا فرد منتخب باید بره بگرده دنبال نیرویی که بتوانه کار انجام بده، بره نیروی متخصص پیدا میکنه. و چون این موارد هم یک شبه دو شبه پیدا نمیشن و اگر پیدا بشن یک دست نخواهند بود، بر اقتصاد تاثیر منفی خواهد گذاشت. من مثالش از دولت قبل بزنم، ما دکتر روحانی رئیس جمهور شد، چه کسی بود وزیر مسکن کرد؟ آقای آخوندی. آقای آخوندی بعد از 8 سال، بعد از 6 سال چون آخرش مجبور به استعفا شد، گفت که من افتخار میکنم حتی یه خانه هم نساختم. خب این نشان میده وزیر محترم تفکر و باورهاش در این حوزه با رئیس دولت یکی نبوده. اون میگفته نه ما باید کمک کنیم، مثلا مثل دولت ما قبل خودش مسکن مهر کمک کنیم مسکن بسازیم. این بر اساس باورهای لیبرالیستیش گفته نه اصلا دولت نباید خونه بسازه، دولت فقط باید نظارت کنه. حالا تصور کنید اگر نظام حزبی بود، اگر آقای روحانی رئیس یک حزبی بود که این حزب ساختار به معنی واقعی رو داشت، خب نمی‌رفت سراغ آقای آخوندی. چرا نرفت سراغ آقای آخوندی؟ چون آقای آخوندی رئیس ستاد انتخاباتی آقای موسوی بود، جزو از لحاظ فکری جزو اون طیف حساب می‌شد. حالا آقای موسوی و کروبی خودشون کار رو به جای رسوندن که بالاخره حکومت مجبور شد اینا رو محدودتر بکنه، اما طرفدارانشون بودن، وزراشون بودن، رئیس ستادهاشون بودن. حالا به پاس قدردانی از اون آقای آخوندی باید بیاد بشه وزیر، پاس قدردانی از اون کارهایی که کرده، نه به پاس تخصصی که دارد یا باوری که دارد. شاید تخصص هم داره، ولی نه، من اعتقادش به اقتصاد بازار آزاده که اصلا مناسب جمهوری اسلامی نیست. اعتقادش از نظر سیاسی به نظام اقتصاد لیبراله که الان اصلا مناسب جمهوری اسلامی نیست. میگوشه شما نمیتوانید به مردم بگید خب من اصلا هیچ خونه نمی‌سازم، من دولت کوچک، دولت چابک مثل دولت انگلستان میخوام باشم. مگر سیستم اقتصاد ما الان مثل انگلستان هست که دولتش مثل انگلستان عمل بکنه؟ ببینید شما میگید به در همین دولت هم داریم، در دولت‌های روحانی هم داشتیم دیگه، وام مسکن میخواید بدید به زوجی، آقا شما این مقدار پول بیار، خانم شما این مقدار پول بیار، سال بعدش این مقدار ما به شما وام میدیم. بعد یه شما فکری نیست یا اینا اصلا میتونن قسط این رو بدن؟ اینجا اگر دوتاشون رو شاغل بشن، دوتاشون رو اگر تازه بشن، دوتاشون رو حقوقاشون رو بزنن رو هم قسطی رو نمیتونن بدن. این برنامه که تو ما میگی خوبه، ولی نه برای این سیستم. شما بر اساس نظام لیبرالی داری عمل میکنی، برای کشوری که 600 سال بر اساس نظام اقتصاد آزاد بالا اومده، طرح تو برای اونجا خوبه. تو یه چیزی تو کتابا خوندی، همون رو میخوای بیاری در جایی پیاده کنی که اصلا شناسایی نداره. این برمیگرده به همین نبود حزب و ساختار. حالا شما برگردید اساسنامه حزب جمهوری اسلامی رو بخونید، کلاس‌هایی که داشته رو بخونید، اساتید مثل شهید بهشتی، مثل خود رهبر فعلی انقلاب، مثل مرحوم هاشمی، اینا اساتید کلاس‌هاش بودن. ببینید چه اصولی اونجا مطرح می‌شد و چگونه نیرو پروری در واقع می‌کرد که اگر ادامه می‌یافت، حالا متأسفانه به خاطر شرایط جنگی و اختلافاتی که بین خود حزب وجود اومد به جنگ شد، اگر اون ادامه می‌یافت، ما الان یک حزبی داشتیم که 45 سال سابقه داشت، حالا در مقابلش هم میتونه یه حزب دیگری باشه. این دو تا حزب فرضی در نظام جمهوری اسلامی چی میگن؟ میگن ما هر دو میخوایم ایران رو به عظمتش برسانیم، منتها راه من اینه، راه شما هم اینه. حالا مردم شما بیاید یا راه من انتخاب کنید یا راه این انتخاب کنید، ولی ما هر دو به نظام جمهوری اسلامی در عصر قیمت باور داریم، مثل نظام لیبرال دموکراسی انگلستان. دو تا حزب اون رو هستن، حرفشون این نیست که نظام سلطنتی باشد یا نباشد، اتفاقا میگن باشد. هر دو تلاش میکنن نظام سلطنت مشروطه انگلستان رو قوی‌تر کنن، بر دیگران مسلط‌تر بکنن. منتها حزب کارگر میگه راه من درست‌تره، زودتر به هدف میرسیم. حزب محافظه‌کار میگه راه من اینه. حالا مردم شما بیاید انتخاب کنید. مردم هم که رأی میدن به این دو تا حزب رأی میدن، رأیشون چه شرکتشون چه عدم شرکتشون مشروعیت ساز برای نظام لیبرال دموکراسی انگلستان نیست. اگر کم شد می‌بینیم آقای نادی نظام لیبرال دموکراسی انگلستان رو قبول ندارن دیگه. مشروعیتش آمد با این پدرش در اومد. نه. این میگه اون حزب دوره خوب کار نکرد، منافع منو تامین نکرد، حالا من به این حزب برمیدم. ولی زیر این چتر در آمریکا هم همینجوری نیست. در آمریکا ما دو تا حزب داریم. نظام انتخاباتی آمریکا یه جوری است که الان 100 تا حزب داره. حالا 100 من با عددی همینجوری میگم، تعداد زیادی حزب وجود داره، ولی سیستم انتخاباتش اینجوریه که این دو تا حزب فقط بالا میاد. چون نظام انتخاباتی اینجوری که شما در یک حوزه انتخابیه اگر نصف به اضافه یک رو بردی کل کرسی های اون حوزه رو میبری. یه حزب کوچک در یک استان هیچ وقت نمیتونه برتری بیاره که حتی 4 تا کرسی رو ببره، همیشه میمونن اون ته جدول، میمونن این دو تا حزب. خب این دو تا حزب دعواشون چیه؟ عظمت آمریکا. پدر ما رو در آوردن ها، ولی من ساختار رو عرض میکنم. منافع ملی آمریکا زیر کدام نظام؟ نظام لیبرال دموکراسی آمریکا. هیچ کدام نمیگه نه من میام میخوام که شاهنشاهی رو بیارم، نظام دموکرات مسیحی رو بیارم، یا مثلا کمونیستی رو بیارم. یه حرفا نمیزنن. ما اینجا 4 نفر رو نصفی که جمع میشن اسم حزب خودشون میذارن، بلافاصله آمیانه عرض میکنن فیلشون یاد هندوستان میفته، اصل ولایت فقیه فلان باید بشود. نزدیک میدونم امام حسین با خشونت پدر بزرگش کشته شد. اون میدونم آقا تجارتتو بکن، آقای دیجی کالا تو داری لیوان رو میفروشی یا کاریکاتور حضرت زهرا رو، چه نسبتی با کارتو داره؟ ببینید اینم هست. شما داری بازار گرفتی، بازار ایران رو گرفتی، توی نمیدونم تو رو چیه. خب شما خیلی راحت، چه لزومی داره شما بی کاریکاتوری بذاری نمیدونم ماگ فاطمه زهرا و کاریکاتور درست کنی که حالا یه دم صداشون در میاد، یه دم علیه اونا صداشون در میاد؟ این میشه بی‌نظمی. میشه حرف دارن که عدم تمرکز رو بحث اصلی که اقتصاد باشه، در حالی که شما یه بازاری تو باید دنبال مشتری بگردی، نه مشتری به رنجونی از خوده. میخوای به کیو راضی کنی؟ با توهین به حضرت فاطمه زهرا چی تو به دست میاری؟ ببینید اونجا چیزا ندارن، با ارزش‌های خودشون دیگه بازی نمی‌کنن. کار از نظر من شما ارزش‌هاشون ممکنه غلط باشه ها، ولی ارزش‌هاشون براشون ارزشه. هیچ نظامی هم در جهان نداره که فاقد ارزش‌ها باشه، فاقد ایدئولوژی باشه، فقط جاشو فرق می‌کنه. ارزش شما به عنوان ایرانی عرض کنم که ارزش‌های الهی مردمی است، ارزش‌های اون فقط ارزش زمینی، آزادی، آزادی مطلق. هیچ کس حق نداره مزاحمتی برای کسی عرض کنم که ایجاد بکنه و با شدت هم باش برخورد بکنه. خب این موارد واقعا ما داریم متاسفانه.
آقای دکتر توی انتخابات با توجه به اینکه الان حالا درسته که صاحب نظران می‌فرمایند که الان مسئله مهم کشور فرهنگه، ولی اون چیزی که برای مردم ملموسه دغدغه اقتصاده، یعنی اونی که بیشتر مردم رو داره آزار میده و درک میکنن بس اقتصادی هستش. توی انتخابات مردم باید تئوریسین اقتصادی رو بفرستن مجلس، توی انتخابات مجلس، یا این توانایی های حزبی سیاسی رو مد نظر قرار بدن که این اقتصاد از این رکود به خمودگی در بیاد؟
اینا در واقع نافی همدیگه نیستن. ما وقتی میگیم آدم پخته شده در قالب سیاست عملی، یعنی همون هم تئوریسین اقتصاد هم هست، هم اقتصاد رو میفهمه، هم تولید رو میفهمه، هم روابط و مناسبات سیاسی اقتصادی رو در واقع متوجه میشه در اون رده‌ای که در واقع پرورش یافته. ما قطعا بی نیاز از تئوری ها نیستیم. ببین اعمال و رفتارهای ما از تئوری ها بیرون میاد. ما هم تئوریسین نیاز داریم، هم مرد عمل نیاز داریم، هم کسی که کار اجرایی مسلط باشه بلد باشه، هم کسی که تئوری پردازی بکنه بلد باشه. حالا کارهای تئوری رو دانشگاه ها میکنن، الزامی نداره که حتما رهبری حزب الزاما یا عضو حزب تئوریسین هم باشه، ولی مهم اینه که خودش عقل کل ندانه، خودش رو بی نیاز از مشورت ندانه، بی نیاز از استفاده از نظریات دیگران ندانه. این نکته مهمی است. اما وقتی ما میگیم که در یک نظام جمهوری چرخ دنده دموکراسی و چرخ دنده مردم سالاری احزابن، اون حزب معنی واقعیش مد نظره، نه اسم. مگر نه عرض کردم که ما الان به صورت اسمی 80 تا حزب داریم، ولی انصافا و واقعاتی هم میشه که 80 تاش هم حتی یه نیم حزب هم نیستن که بتونن بسیج اجتماعی به وجود بیارن، بتونن در واقع اون چرخ دنده دموکراسی رو یا چرخ دنده همون بهتر مردم سالاری رو در واقع بگیم، چرخ دنده دموکراسی به حرکت در بیارن. رهاست. شما چند تا حزب رو در استان خودتون میشناسید که چرا میگن ناشوری میه سراغ دانشگاه ها؟ چرا مثلا فرض کنه که نهاد مجری انتخابات که مثلا استانداری باشه دغدغه مشارکت مردم رو داره، میاد سراغ اصناف، میاد سراغ دانشگاه ها، میاد سراغ عرض کنم که ادارات بازار و با اینا جلسه میذاره که بیاید در انتخابات شرکت کنید، در حالی که عرض کردم اینا کار حزبه. یعنی دانشگاه فی نفسه کارش آموزشه،
دانشگاه علوم پزشکی کارش آموزش تربیت کردن افراد متخصصی است و خدمات رسانی بیشتر به بیمارانش در بیمارستان هایی که داره، چون ما ساختار رو اینجوری که بیمارستان هامون از نظر دانشگاه علوم پزشکی دیگه این کارو بوده، نه اینکه مثلا بیا رئیس دانشگاه علوم پزشکی دغدغه‌ش باشه که چند نفر انتخابات شرکت کنه، کارش این نیست. ولی اگر حزب بود، حزب شاخه دانشجویی داره، من دانشجوی دانشگاه میام عضوش میشم، من استاد دانشگاه هم میرم عضوش میشم. این رو ما متاسفانه نداری. یک بحثی رو شما نپرسیدید، من خودم مطرح کنم. این که برخی میگن که در نظام جمهوری اسلامی اصلا حزب تناسبی نداره، نمیتونه حزبی باشه، که بنده اتفاقا با اینجاش مشکل دارم، که بنده نظرم اینه که عکسی میتواند باشه، هیچ منافاتی ندارد. ما الان از لحاظ قانون احزاب هیچ مشکلی نداریم، هم قانون اساسی ما اجازه داده، هم قوانین عادی اجازه دادن، هم کمیسیون خاصی که در واقع تسهیل میکنه شکلی حزب رو در وزارت کشور وجود داره، مجلس صادر میکنه، همه اینا آماده است، از این لحاظ ما هیچ مشکلی نداریم. ولی اون کسی که الان فرض کنید 10 سال هم از مجوز حزب دارد اما نتوانسته ساختار حزب رو تشکیل بده، این دیگه مشکل از خودشه، مشکل از جای دیگه است. چرا حالا من و شما نمی‌گیم از اون حزب بشیم عنوان شهروند؟ اون مشکل دیگه جای دیگه است که دلایل فرکنم عمیق تاریخی سیاسی و فرهنگی داره که دورانی در اون باید بگذره که اگر ما واقعا اراده لازم رو هم داشته باشیم قدم به قدم باید جلو بریم. و جالب اینه که یکی از نقاط تناقض نمایی که ما یا به اصطلاح یعنی پارادوکسیکال، من الان این مقدار عبا دارم کلمات رو به فارسی رو به کار ببرم، همون تناقض نما شاید بهتره، وجود داره اینه که این اصلاح قوانین رو چه کسی باید انجام بده؟ همون نمایندگان مجلس که در واقع معمولا انجام نمیدن. الان سیاست های کلی انتخابات و رهبری اعلام کردن، شما اون رو بخونید و به قانون تبدیل بشن، خیلی از این مشکلات حل میشه. اما ابلاغ سیاست و از طرف رهبری فی نفس عرض کردم قانون نیست، باید از کانال مجلس بیزن به قانون تبدیل بشه. ولی 6 سال من مجلس این کار نکرده. چرا نکرده؟ چون من نماینده میگیرم اگه تصویب بشه به ضرر منه، من دیگه با این سیستم رای نخواهم آورد، یا اصلا اون چیزی که این از من خواسته به عنوان نماینده، من سالها هم برم درس بخونم بخون نخواهم رسید. بنابراین همین که هست، همین هست خوبه. شما دقت کردید چقدر مثلا بس قانون شفافیت مطرح بود، به کجا رسید بالاخره، چقدر باله بود، چقدر اینکه اموال رهبر رئیس جمهور با معاونانش وزیرانش قبل و بعد از خدمت به قوه قضاییه باید بره بررسی بکنه. تسریع این به مجلس نمیدونم آخرش رو کجا کشید، آیا شد یا نشد، مانع بود، نمیخواستن. یکی از مشکل دادن اینه که مجلس در رأس امور است، همه قوانین باید از این طریق بگذرد و افرادی که در مجلس هستن به قانونی که خودشون رو محدود کنه رأی نمیدن. همیشه هم دقت کردید، خب یه زمانی خواندن نوشتن بود شرطه بود به مجلس، بعدش شد لیسانس فوق لیسانس. اما وقتی شد فوق لیسانس چیکار کردن؟ نمایندگان خودشون استثناء کردن، گفتن ما که یه دوره مجلس بودیم این یعنی فوق لیسانس، غیر از خود ما یه کسی میاد فوق لیسانس داشته باشه. این یکی از نمونه های این نکته ایست که در واقع اینجا متاسفانه وجود داره.
خب دوستان اگه سوال داریم بفرمایید، خواهش میکنم.
اما تا دوستان سوالشان رو میپرسن، من این جمله رو هم در واقع اضافه میکنم که این چیزی که من عرض کردم ساختار رو عرض کردم که الان وجود دارد و ما امیدواره که این ساختار آرام آرام بده به طرف اصلاح. ما دیگه در آستانه انتخابات دغدغه مشارکت نداشته باشیم. 4 تا حزب داریم، حزب به معنی واقعی کار انتخاباتی رو میکنن، دانشگاه کار خودشو میکنه، عضو پرورش کار خودشو میکنه، بیمارستان کار خودشو میکنه. امیدواریم ما اینجا برسیم. اما آیا وجود نظام حزبی در نظام مبتنی بر ولایت فقیه ممکن است؟ خیلی متاسفانه میگن نه. من به عنوان دانشجو علم سیاست میگم آره ممکن است، همونجوری که در جهان ممکن شده. عرض کردم مثال زدم خدمت شما انگلستان دو تا حزب داره در زیر نظام مشروطه سلطنتی با هم رقابت میکنه، اصلا به ذهنشون نمیرسه آقا مشروطه رو بذاریم کنار، مگر یه وقتی انقلابی پیش بیاد، یه کودتایی به پیش بیاد که تقریبا در جامعه انگلستان هم تقریبا نزدیک به محاله، که نظام سلطنتی بشه جمهوری. ولی این دو تا حزبی که دارن با هم بازی میکنن هیچ وقت این فکر نیفتادن و نمیفتن. چه اشکالی داره در زیل نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه هم شما دو تا، سه تا یا چهار تا در تا حزب داشته باشید؟ این نشدنی نیست. اگر من نمیتوانم اون مشکل از من است.
آقای دکتر، نفس انتخابات با بحث اقتصاد آیا در موازات هم هستن؟ یعنی فرد ما میتونیم به مردم بگیم که اگه شما توی انتخابات شرکت نکنید ممکن اقتصاد راکت‌تر، بیمارتر و با شرایط بدتری مواجه بشه، یا نه مثلا حالا شاید افراد فکر بکنن که اقتصاد چندان تأثیری انتخابات چندان تأثیری در مسائل اقتصادی نداره و اقتصاد رو بهتر تئوریسین ها و مدیران اقتصادی مدیریت بکنن و حالا به ویژه مجلس شاید خیلی اثرگذار نباشه. البته حضرت عالی فرمودین که مجلس در رأس امور است و همین سیاست گذاری ها از اون طرف اتفاق میفته. من میخوام بدونم خود نفس انتخابات و پویایی انتخابات چقدر روی این بحث مسائل اقتصادی جامعه اثر
داره؟ سوال در واقع باید با توجه به شرایط خاص ایران جواب بده. با شرایط فعلی ایران بله، هر چه سطح مشارکت بیشتر باشد بر همه چی تاثیر داره، بر اعتماد به نفس مدیران دولتی تاثیر داره، بر تصمیم گیرندگان خارجی در مورد ما تاثیر داره. دقیق کنید در دنیا هر روز ممکنه انتخاباتی توی کشور باشه ولی اصلا حساس نیست. شما همین همسایه ما آذربایجان دو سال توی انتخابات داشت، چند نفرتون با خبر شدید؟ کاری نداره. در ایران اینجوری نیست فعلا. که من این صحبت تقریبا یک ساعته من این بود که امیدوارم از اون شکل فاصله بگیریم و روی بیل درستی بیفته، ولی فعلا بله. فعلا که شما مشارکت بشه 51% یا 49% در اون تصمیم گیر خارجی در مواجهه با شما تاثیر خواهد داشت، در مدیر داخلی تاثیر خواهد داشت. را ببینید سال گذشته که اون جریانات اختشاشات بود چه وضعی بود، الان چه وضعی داره. چون در اون یه اصطلاح عامیانه هست، این جالب نیست ولی خب ببخشید من اینو میگم، میگن که آب که سر بالا رفت اون واقع ابو عطا میخونه. اوضاع که به هم ریخت، هر کسی که شما فکرش هم نمیکنید پرچم مخالفت برمیداره، حتی گوینده تلویزیون جمهوری اسلامی هم باشه فکر اون آقا داره به هم میریزه، نکنیم اون ورش دیگه جای من نداشته باشم، از الان منم توییت بذارم، منم همراهی بکنم، حتی مقام مسئول باشه. اما اوضاع که آرام شد اونم همراه دیگه خبری نیست. همون جریان پارسال که یک برنامه بسیار منظم بود برای اثبات نظام، آخرش رسید به چند صد نفر تو خیابون ها که وقتی ازشون میپرسید چی میخواید جز فوش شده چیزی بلد نبودن، نه همون دو چهار دو تا کلمه ای که ضد هم نباشن، دو تا جمله که ضد هم نباشن رو میشون نمیتونستی ازشون بشنوی. برای ما بله تاثیر داره، برای آمریکا ممکنه تاثیر نداشته باشه 35% یا 80%، همون دلایلی که این یک ساعته توضیح دادن، ولی برای ما فعلا بله. 51% و 50% فرق میکنه، هر چقدر بیشتر باشه به ثبات اقتصادی کمک بیشتری میکنه. اون رو ما نقد زیادی به مسئولین داریم، هم مجلسی ها هم دولتی ها، ولی حالا این دولت توانسته تا حدودی این یکی در 20 روز یه مقداری کنترل از دست خارج شد، دوباره ارز بالا کشید، ولی تا حدودی تونسته تو این یک سال یک ثبات نسبی رو تو بازار مسکن و اینها عرض کنم نگه داره. حالا اگر شما با یک انتخابات نسبتاً پرشوری مواجه بشید، نه درصد مشارکتی که این دو تا انتخابات گذشته زیر 50 بوده، این بار بالای 50 بره، قطعاً بر اقتصاد تاثیر خواهد گذاشت. سال قبل همین وقتا اوایل اسفند همه برآوردشون این بود که در بهار فاجعه خواهد شد، تورم سر به فلک خواهد کشید، دلار فلان جا خواهد رسید، مسکن ولی نشد، بعضی جاها شد، ولی مثلا مسکن تقریبا 7-8 ماه یک نوسان کمی داره، دلار تقریبا البته اینم دقت داشته باشه
ولی مسکن دادن بالا
طلا،
آره دیگه جای
طلا
طلا اصلا
بزنه این مثلا سوگای سراغ
دیگه چی
اپلیکیشن بدم دیوار ببینید که حدود 70 گذاشته 80
اجاره
اما اونا که کی بده بخره، یعنی خرید
اجاره ها
که مستاجران، ولی میخوام عرض کنم که تاثیرش از این باب هست که در واقع هم تاثیر روانی داره، هم عرض کنم که تاثیر عملی داره. در مورد دلار هم که الان صحبت از 50 چند اینا هست،
57
که بخش عمده از ماهیت خارج اصلی مردم 28 درصدی با دلاری 28 و 5 سری در واقع تعریف میشه.
7 8 تاشو دوباره کم کردن، یعنی 20 خورده ای بود اونم کم کردن.
یه بخشش هم دلار 40 تومانی که بهش میگن ارز نیمایی، این چیزی که ما میشنیم بازار آزاد، اون چیزی که من الان دلار نیاز دارم میرم تو بازار ناصر خسرو پول میدم میخرم 52 53 ایناست که این شاید 15 درصد در واقع معاملات دلاری است، ولی اون دلاری که ارزی که دولت به اون کشور اداره میکنه در تو حالت 28 و 500 است که البته من مدام اعتراض دارم و یک روند 40. چرا اعتراض دارم؟ اعتراض من اینه که شما اونو از 4200 آورد یه مرز گذاشتید 28500. خب اینو تا کی می‌خواید ها زور اینجوری نگه دارید؟ یه وقت دوباره لاشار می‌شه سقف رو ببریم بالا.
فنر بالاخره فشار شده یه جای در میاد.
میرسه اصلا دیگه یه
گیر نمی‌شه. ببخشید مردمی که الان قصد مشارکت در انتخابات ندارن بیشترین دلیلش هم دلیل اقتصادی هست.
اون
فشار اقتصادی باعث شده نامید شدن، قرار نیست اتفاقی
بیفته. درصد نگرفتن ولی مشخصه در افراد عمومی که شاید 80 درصد درصد کسانی که نمیخوان بیان مشکلشون اقتصادی. البته دیدم من روی جلسه آمار آورده بودن 54 درصد مطالبات اقتصادی بود، مثلا بقیه 3 درصد 4 درصد 5 درصد بودن. بله برای این نکته درستی است، یعنی کسانی که با جمهوری اسلامی الان مشکل سیاسی دارن تعدادش زیاد نیست. اونایی که رأی دادن در بهار سال 58 98 و 2 درصد 1.8 درصد مخالف بودن که جمهوری اسلامی نباشد، شاید به اون معنی تقریبا درصد زیاد جابجا نشده که طرف حاضر سلاح برداره جمهوری اسلامی نباشه. ما شاید 2 درصد جمهوری نداریم 2 درصد. عمده مشکل مردم بحث عرض کنم که اقتصاد و تورم هست، که البته این اقتصاد خب حالا شاید بحث باز طولانی است که ساختار اقتصادی ما به این شکل سابقه 80 ساله داره، این شکل بافته شده مثل فرشی که میلیون ها گره داره، گره بر گره خورده بومده شده اینجا، وقتی این قطعا در طول یک دوره کوتاه مدت باز شدنی نیست. من میگم هر دولتی بتواند همین وضع رو نگه دارد شاهکار کرد، به همین شکل نگهداره یعنی تورم رو صفر کرده دیگه. تورم یعنی مثلا فرض کنید که پارسال اگر 40 درصد بوده
این دیگه نشد 45 درصد، نشد 50 درصد.
ببینید این اینجا هم باز خیلی روشن نیست. برخی میگن آقا شما میگید که تورم 60 بود شد 40 ولی باز چرا گرون شده؟ خب آره معنیش همینه، یعنی اونجا با سرعت 60 گرونی رفته، امسال با سرعت 40 رفته ولی باز رفته، یعنی شما قیمت دیگه قیمت پارسال نیست. یعنی اگر فرض کنید یه دولتی پیدا بشه تورم رو نگه داره که خیلی مشکله، یعنی چنین چیزی در اقتصادهای پیشرفته هم اتفاق نمیفته که توی یک ساله بتونه تورم رو نگه داره، ولی اگر بتونه تورم رو حداقلش یک رقم بکنه بشه مثلا 9 درصد این خیلی تاثیر خواهد داشت، که خب عوامل متعدد زیادی در این زمینه دخیلن، وحدت ملی در این زمینه قطعا مهمه، شوک‌های روانی منطقه‌ای بسیار مهمه، تأثیر روانی مسائل بین‌المللی بر مسائل اقتصادی قطعاً مهمه، چون یه بعضی وقت‌ها عرض کنم که به نوعی یک سری احساس کاذب مثل یک احساس‌ها واقعیه، یعنی عملاً شما با عدد مطلقاً می‌تونید حساب کنید بگید یا مشکل اقتصادی هست یه اصلا این نیست، تأثیری است که می‌ذاره. اون شما به عنوان شهروند وقتی احساس کنید که ارزش اموالی که داری پایین میاد، ارزش پولی که داری این پول رو میری تبدیلش بکنی به کالا که پایین نیاد، و خود این هم باعث دامن زدن رفت کنن که باز به تورم بیشتر میشه و بی ارزش شدن پول.
خب با توجه به اینکه ما به سقف جلسه‌مون نزدیک شدیم خدمتتون هستیم برای جمع‌بندی و اگه
صحبت
پایانی هست
جمع‌بندی من در این مورد به هر حال برای انتخاباته خلاصه عرضم رو در یک ساعت عرض میکنم که قطعا در نظام جمهوری اسلامی ایران انتخابات صرفا انتخاب مسئولین سیاسی نیست، حتما بر اقتصاد هم تاثیر داره، در کشورهای دیگر هم تاثیر داره، یعنی شما سیاست حزب کارگر با سیاست حزب محافظه‌کار، سیاست حزب جمهوری خواه با حزب دموکرات در زمین اقتصادی و شهروندان مؤثره، اینجا بیشتر هم مؤثره، چون اینجا عرض کردم مباحث سیاسی روانی و امثال هم دخیله. ما امیدواریم که انشاءالله در انتخابات پیش رو درصد مشارکت قابل قبولی داشته باشیم، چون قطعا اون بر وضع اقتصادی ما در سال بعد هم تأثیر خواهد گذاشت و ما هر چقدر بتوانیم مردم رو قانع کنیم که پای صندوق‌های رأی بیان، فارغ از اینکه به چه کسی رأی میدن، این خودش یه مسئله است. مسئله دوم اینه که به چه کسی با من رأی میدن. اینم خیلی مهمه که عرض کردم که متاسفانه اون ساختار ضعیف عدم حزبی باعث میشه که حالا خب هر کسی بیاد زمان بیشتری داشته باشه یا بتونه وارد اتحاد و ائتلافهایی بشه که اونم با اون شکلش متاسفانه رأی میاره. ما امیدواریم که به هر حال در آینده این ساختار درست بشه، ولی مسکن این درد فعلا مشارکته. ما یه درد مزمنی داریم که در بلند مدت باید دوا بشه، ولی برای اینکه احساس درد کمتری بکشیم الان باید یه آسپرین بخوریم. این آسپرین ما در این اسفند ما مشارکت مؤثر و بیشتر در انتخابات است.
انشالله که خیلی زود دیگه بی نیاز از مسکن ها بشیم و از ریشه ترمیم بشه این مسئله. خیلی ممنونم آقای دکتر، خیلی متشکرم از وقتی که گذاشتین و بیانات شیوا، رسا و کاربردی که ارائه کردین. امیدواریم که مؤثر باشه.
شما اگه زحمت باشه صوتشو برای من بفرستید.